کسانی که اون پروژه رو هدایت میکنن نسبت به این موضوع توجه دارن، وگرنه فکر میکنم جلوی کارشون رو هم میگیرن. یکی از راهکارهایی که یکی از شنوندگانمون گفته و اسمشون رو نگفته اینه که قانع باشیم به داشته هامون. با قناعت کردن میتونیم جلوی پرمصرف بودن رو بگیریم. ساعت 12:30:39 است. شما همراه سعادت آباد هستید. ما منتظر دریافت راهکارهای شما هستیم. میخوایم براتون چند پیام بازرگانی پخش کنیم. نکته ای رو هم میخواستم بهش اضافه کنم، این که ما در پیام‌های بازرگانی کالاهای خوب ایرانی رو میبینیم، تشویق میشیم به خریدشون و استفاده کردن از اونها. اما این اصلا به این مفهوم نیستش که زیاد بخریم، دورریز داشته باشیم، هدر بدیم.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها جوین جوین جوین، کامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، لا 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 لا، جوین برای تو، لا 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 لا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
در سعادت آباد رادیو تهران هستید. زلزله میتونه بحران ایجاد کنه. سیل هم یک بحرانه. طبیعتاً ما باید برای بحران آماده باشیم. اما مصرف بیش از حد نیاز هم میتونه کم کم به یک بحران تبدیل بشه. یکیش تولید زباله های انسانیه. اما شهر ما تهران آیا یک شهر آماده برای بحرانه؟
شهر آماده.
سلام، ای که دستت میرسد کاری بکن. این فقط یه مصرع شعر نیست، حرف دل فعالان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانه که دارن از من و شما دعوت میکنن تا عضو خانه های دوام و ایمنی بشیم.
پیش‌لرزه میشه برای زلزله، هوشیاری برای زلزله اومدن. خب نه، پیش‌لرزه که میاد یعنی زلزله پشت سرش هستش، بعد هوشیار باشی که برای وقوع زلزله بالاخره یه اقداماتی انجام بدی.
پیش‌لرزه مگه داریم؟ خب میلرزه، خب زلزله میاد میلرزه دیگه.
آمادگی برای زلزله تقریبا میشه. نه دیگه، معمولا که میاد دیگه تو روزش معمولا میاد یا یه ساعت بعدش میاد، حساب کتاب نره، ولی یه چیز مشخصیه که امکان داره اتفاق بیفته زلزله.
لطفاً نام محله خود و مرکز تخلیه اضطراری که برای خانواده خود در نظر گرفته اید را برای شرکت در مسابقه پویش شهر آماده به سامانه 13-700-74 پیامک کنید. شما عزیزان شنونده تا جمعه 11 مرداد فرصت دارید تا جوابهای خود را ارسال کنید. به قید قرعه به 3 نفر که جوابهای خود را پیامک کردند، جوایزی از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تقدیم خواهد شد.
سلام، امامی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. راجع به پیشنشانگرهای زلزله میخوایم صحبت بکنیم. به نظرتون میشه زلزله رو پیشبینی کرد؟ تا حالا در هیچ کشور دنیا نتونستن زمان دقیق وقوع زلزله رو پیشبینی بکنن. یک سری نشانگرهایی وجود داره، یک سری علائمی وجود داره که بر اساس اونها احتمال میدن ممکنه زلزله‌ای به وقوع بپیونده، اما زمان دقیق رو هنوز کسی نتونه حدس بزنه و محاسبه بکنه. حتی یک سری علائمی که به شما عرض کردم رو ما بهش میگیم پیشنشانگرها. خب این پیشنشانگرها چیا هستن؟ شاید شنیده باشید، مثلا عکس العمل‌های غیر عادی حیوانات. میگن آقا فلان حیوان این عکس العمل غیر عادی رو نشون داد، بعدش زلزله اومد، پس فهمیده بود زودتر و این عکس العمل رو نشون داد. خب این درسته یا نه؟ بله، ممکنه یک حیوانی احساس کرده و یک عکس العمل رو نشون داده باشه. اگر جایی هستیم که حیوان هست یه موقع عکس العمل غیر عادی داشت، میتونیم متناسب با اون شرایط از ساختمون بیایم بیرون و در فضای باز صبر بکنیم یه مقداری تا خطر احتمالی زلزله بگذره. منتها از همه پیشنشانگرها مهمتر زلزله های خفیفی هستن که به وقوع میپیوندن. احتمال داره که اینا پیش لرزه باشن. وقتی یک زلزله خفیف به وقوع پیوست، دلیل عقلی حکم میکنه ما از ساختمون بریم بیرون و در فضای باز تا چند ساعتی رو تحمل بکنیم، چون احتمال داره فعال شدن اون گسل با یک انرژی کم در ادامهش فعالیت بزرگتری رو هم در پی داشته باشه و یک زلزله بزرگتری در راه باشه. بنابراین عقل حکم میکنه که تا چند ساعتی که امکانش هست خارج از ساختمان ها باشیم، زیر سقف نباشیم. اما یه نکته دیگری هم داره اون طرف سکه، ممکنه یک زلزله خفیفی اتفاق بیفته، ما از ساختمان اون بریم بیرون و بعد از اون زلزله بزرگتری اتفاق نیفته. مشابه این رو در خرداد ماه سال 83 در تهران تجربه کردیم، در اواخر آذر ماه سال 96 هم در تهران تجربه کردیم که زلزله های خفیفی بود، بعدش زلزله بزرگتری به وقوع نپیوست. بله، اون خودش یک زلزله تنهایی بوده که اتفاق افتاده و خوشبختانه باعث نشده که گسل فعال بشه و زلزله بزرگتری رو به وقوع بپیونده. بنابراین اگر زلزله خفیفی به وقوع پیوست، ما برای جلوگیری از خطر احتمالی چند ساعتی رو از ساختمونمون میریم بیرون.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با استدیو شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. استدیو شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
ساعت 12:39 است. در سعادت آباد رادیو تهران بعضی معتقدن بیخبری خوشخبری میاره، اما عده‌ای هم معتقدند با شتاب زندگی امروز و آرزوی داشتن زندگی با کیفیت، بیخبری از حوزه‌های مختلف عقب موندگی علمی، اجتماعی و فرهنگی میاره.
آهای خبردار،
چه خبر؟
خبری نیست تو را.
خب دیگه چه خبر؟
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
سعادت آباد.
خانم آقاجانی، همکار خوبم در بخش هماهنگی برنامه سعادت آباد، برامون پیگیر یک خبر فرهنگی شدن. اون خبر اینه: 19 جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از 19 تا 26 مرداد برگزار میشه. من با دبیر این جشنواره، آقای فتح علی بیگی، صحبت میکنم تا بدونیم که در این جشنواره قراره چه اتفاقهایی بیفته. آقای فتح علی بیگی، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز این برنامه سلام عزیز.
زنده باشید. از 19 تا 26 مرداد یک جشنواره دارید. بفرمایید که مکانش کجاست؟ چه گروه‌هایی شرکت می‌کنن و اهدافش چیه دقیقاً؟
خب اهداف این جشنواره از 30 سال پیش که راه اندازی شد، حفظ و اشاعه نمایش‌های آیینی و سنتی بوده و هست.
به
همین علت همینطور از اولین دوره که میان جلو، رفته رفته توی بخش‌های مختلف و موضوعات مختلف یا گونه‌های مختلف نمایش آیینی، ما با یک رشد قابل توجهی روبرو میشیم. به نحوی که پیش وقتی ما شروع کردیم 11 نمایش، فقط نمایش صحنه‌ای شادی‌آور و کمدی داشتیم که جدول جشنوارمون، الان بعد از بررسی 520 اثر توی رشته های مختلف، ما 142 و اندی اثر ما انتخاب کردیم.
یعنی از 11 تا به 142 تا رسیدین؟
بله 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 بله. ما در دوره اول فقط بخش صحنه ای چند تا نمایش شادی‌آور کمدی شرکت کردیم.
بعد چی شد که این گسترش
نقالی اضافه شد، رفت شبیخانی اضافه شد، نمایش های آینی اضافه شد، همینجوری اومد تا از دوره پیش ما بخش پاتوق کودک نوجوانمون تحت عنوان جوان ها فعال شد.
بله.
این دوره ما پایان نامه های دانشجویی برای بچه های تئاتر رو هم اضافه کردیم و بعضی نامه‌هایی که خوب کار شده بود و پذیرفتیم که در جشنواره بهجا در بیاد، این که این گستره وجود داره. ما تو این دوره از هنرمند 3 ساله تا 80 و چند ساله در جشنواره داریم که حضور خواهند داشت و هنرنمایی خواهند کرد.
آقای فتح‌علی بیگی، سوالم نصف کارمون، میخواستم ازتون بپرسم که چه شد که از 11 تا به 142 نمایش رسید؟ آیا این دغدغه فقط مسئولان در این حوزه بود، علاقه مندی و اشتیاق مردم بود، یا اینکه کشف استعدادهایی در این زمینه بود که محل ظهورش این قبیل جشنواره هاست؟
اساسا عرض کردم از ابتدا مبنا به حفظ و اشاعه بود.
بله.
به همین علت خب ما رفته رفته چون این جشنواره به اصطلاح ضمن این که زیر مجموعه انجمن نمایش و اداره کل هنرهای نمایشی بود، در این حال کانون نمایش های آیین سنتی هم در کنارش فعال بود. ما چون که رویکرد پژوهشی هم داشتیم در این جشنواره، به همین علت در هر دوره‌ای هر اثری رو از جایی پیدا کردیم و شناسایی کردیم، آوردیم و معرفی کردیم. به همین زمینه شد که حالا رفته رفته دوستان ما هنرمندای عزیز شهرستان علاقمندا به فکر پیگیری و اجرای این گونه آثار باشن.
بسیار عالی. از پیشکسوتان هم هستن؟
بعضی از مسئولین بودن، بعضی هم از خود مردم. مثلا تو فلان منطقه ما خبردار شدیم که یه زمانی یه گروهی هستن که نمایشگاه شادی آور روستایی اجرا میکنن به عنوان مثال. خب ما اون گروهش وقتی شناسایی کردیم دعوت کردیم اومدن اجرا.
بله.
بعد خب طبیعتا برگزاری جشنواره همیشه برای خیلی از گروه ها جذاب دیگه. وقتی راهانی میدیم و بخش های مختلف براش تعریف میکنیم اونا هم سعی میکنن برن و آثاری رو انتخاب کنن که بتونن تو جشنواره را پیدا کنن.
بله شایسته باشه. آقای فتحعلی بیگی از پیشکسوتان این رشته هم امسال هستن در این جشنواره و اگر هستن لطفا نامشون رو بفرمایید. از پیشکسوتان این رشته در جشنواره امسال هستن، حالا به عنوان داور یا به عنوان کسانی که راهنمایی میدن، مشاوره میدن به گروه های جوان؟
بله تو بخش های مختلف هست. ما الان تو بخش شبیخانی خوب تنی کند از کسفت ها هستن، مثل های سفاریان که الان بیش از اساتید برجسته شبیخانی تهرانه که بیش از 70 سال سابقه شبیخانی داره
زنده میشن.
در بخش نقالی حالا آقای آسید مصطفی سعیدی که از نقالان خروجی هست و تنها بازمانده پیشکسوتان نقالی است در سن و سال خودش بدن تو بستر بیماری، امیدواریم که تا موقع برگزاری حالش خوب بشه حضور پیدا کنه. علاوه بر ایشون آقای مهدی چایانی هستن که از نقالان شناخته شده کشور هستن.
خدا رو شکر که یادی از اونها شد در این برنامه.
نمایشگاه شادی آور آقای انصافی هست و بقیه دوستان خب هستم. ببینید این تجربه داره به مرور زمان منتقل میشه به جوانترها.
بله باید بهش پروبال هم داد.
بله و یکی از اتفاقهای میمون و مبارکی که به برکت این جشنواره برگزار افتاد همین بود که این تجربه داره منتقل میشه و خیلی هاش هم منتقل شده.
بله بله قابل توجه. بفرمایید که نشانیش رو هم میفرمایید که اگر کسی خواست بیاد تماشا کنه یا شرکت کنه.
در تهران
بله
یه مجموعه تئاتر شهر و تالار سنگلات تالار مهراب و
بله
این مجموعه برگزار میشه. یک بخشی هم در شهر کاشان برگزار میشه.
در شهر کاشان خب بله علامندانی که اونجا هم هستن میتونن بیان شرکت کنن.
گردشگری اومده وارد عمل شده، البته بخش خصوصی شده.
بله.
همین خانه هایی که به عنوان محل اقامت ترمیم شده و حوزه گردشگری فعالیت میکنند ناپیش قدم شدن و متقاضی شدن که بخشی از جشنواره بره و توی اون خونه ها اجرا بشه.
خیلی هم زیباست.
بسترهای طبیعی پیدایش بعضی از نمایش ها مثل نمایش شادی آور تحدوزی همین خونه ها.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای فتحعلی بیگی، صحبت های ارزشمندی بود، خیلی ممنونم. خدا به پیشکسوتان این رشته عمر با عزت بده. حتما حتما. خدا نگهدار شما.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو اوج عاشقانه با آسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم، مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آجایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا عبد این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم
به خلوت خانگیم که تنده به شعله دوباره پروانگیم چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم بگو از آرامش من از آخرین خواهش من بگو تو از زمزمه ترانه سرخوشم تو خواب یک منظره ای خیال یک پنجره ای که میوزد نگاه تو در اخ هر خاطره ای با خیال تارت شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این میرسم آجایی ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی میرسد به من تا به این همه زیبایی
خب شنونده محترم برنامه سعادت آباد مصرف و مصرفگرای متاسفانه ما مصارفی که معمولا تو زندگی انجام میدیم بیش از اون نیاز هست یعنی مثلا میهمان دعوت میکنی خودمون 3-4 نفر هستیم 3-4 نفر هم میهمان هستن ولی به ظرفیت مثلا 7-8 نفر غذا یا امکانات پذیری رو فراهم نمیکنیم کلی میریم خرید میکنیم آقا سلام علیکم
سلام علیکم
خوب هستی انشالله
الحمدلله
آقا شما در ارتباط با همین مصرف توی مواد غذایی توی میهمانی ها مخصوصا نظرتون چیه
معمولا ریخت و پاش زیاده تو میهمانی ها آدم برای اینکه یه موقع کم نیاد معمولا همیشه اضافه درست میکنه که آبروریزی نشه
مثلا 8 نفر شما 10 نفر تدارک ببینید
من شده 12 نفرم تدارک دیدم
بیشتر یعنی
بیشتر دیدم ولی خب وقتی اضافه میمونه ما چون خانمم کارمنده فرداش دوباره میمون چیزی که میمونه رو ما دور ریز نداریم مصرف میکنیم
خب اشاره کردن که همسرتون کارمند هستن حالا به نظر شما آقایون بیشتر توی اینجور مسائل اسراف میکنن یا خانوما
معمولا خانوما دیگه
خانوما آقا ممنون سپاسگزاری میگم عذرخواهی میگم از خانمای محترم البته خانوما همه صرفه‌جو هستن آقا این خانوم ها معمولا که شما میگین زیاد مصرف میکنن خب به خاطر اصرار آقایون دیگه
درسته
چرا اینقدر آقایون اصرار دارن خب اندازه کی میخواد بگه هی میگه بفرما یه غذا یه پرس کشیده
مهمون کیه تو خونه مهمون با جناقه آدم همیشه میخواد جلوی باجناق کم نیاره دیگه معمولا همیشه میخواد سفره‌اش پر و پیمون باشه
اون باجناق هم که میاد یه بشقاب میکشه سیر میشه یه غذا مثلا میکشه بعد میگیم یه کاسه هم آش بکش یا مثلا از این سالاد هم بکش
ولی اگر به اندازه باشه سفره خالی بشه آدم انگار کم گذاشته یعنی میدونی تو ما بین ایرانی ها بد جا افتاده این قضیه
چقدر ما توی همین خورد و خوراک تو مهمانی ها به نظر شما اضافه داریم
زیاد داریم ولی میشه این اضافه بر چیزو درست کرد همون کاری که ما میکنیم دور ریز نداشته باشه اونا دوباره تو وعده‌های بعدی مصرف کرد چه اشکال داره
آ یعنی شما پذیرایتون به نوعی که غذا دست خورده نمیشه
آفرین یعنی
همیشه وعده‌های بعدی همیشه به کسای دیگه دو
اصلا به کسای دیگه چرا ما چون میگم خانمم کارمنده ما فرداش میخوام بریم سر کار میخوام نهار بخوریم همون غذایی که مونده رو منتها بدونه که دست خورده باشه بدونه که اون دست خورده رو نه ولی اضافه بر سازمان بده اونو مصرف میکنیم مراسم هایی که مثلا توی عروسی میریم عزایی میریم غذای اضافه میاد معمولا قرص اضافه اساسه بچه از کم میخوره اونو تو ظرف های یه بار مصرف میریزیم میاریم خونه دوباره مصرفش میکنیم چرا باید دور ریز کنیم
خیلی هم عالیه انشالله که با این رفتارها هم میتونیم روش صحیح زندگی کردن رو داشته باشیم هم که خداوند هم به کسب و کار و سفرمون هم برکت میده
از شما خواستیم به عنوان یک خانواده تهرانی کسی که ساکن تهرانه یه راهکار ارائه بده یا ارائه بدین برای درست مصرف کردن اینکه چه کار کنیم که اینقدر زیاد از حدمون مصرف نکنیم چند روز پیش برای خریدن ظرف دسر رفته بودم بیرون. فروشنده لوازم قنادی گفت که خانم اگه میخواین دسرهاتون جوری به عمل بیاد که جلوی مهموناتون شرمنده نشین، باید از قالب‌های فلزی که بهترین انتخابن برای این کار استفاده کنین. الان یه قالب فلزی گوشه آشپزخونمه و منتظره که امروز برم سراغش، شاید دسری که امروز یاد گرفتم رو برم اونجا درست کنم.
خوشمزه ها
خانم منشی‌زاده، ظرف دسر رو خریدم ولی واقعا نمیدونم که از پسش برمیام یا نه.
خسته
بخش آشپزی نوبت سوم با آموزش یک دسر همراه خانم منشی‌زاده مدرس آشپزی و استاد دانشگاه هستیم.
خواهش میکنم. ممنونم. خسته نباشید جانانه.
سلامت باشید.
بله، بهترین ظرفا برای دسر ظرفای فلزی هست.
پس درست خرید کردم.
به واسطه این که هم خیلی سریع خنک میشن، هم دسرمون خیلی زود داخلش بسته میشه و هر وقتی که میخواییم برش گردونیم دسرمون دیگه خیلی بد در نمیان. یعنی خیلی هم مشکل دارن. اما توی برگردوندن دسرمون همه مشکل دارن.
یعنی دقیقا سخت‌ترین قسمت کار
که اینه. بله، این سخت‌ترین قسمت کاره، چون همه فکر میکنن که این قالب چون فلزه حالا بگیرن زیر آب جوش. خب نه،
من اصلا این رو کردم. البته ظرفم فلزی نبود، پلاستیکی بود یا از همین مدلای ژله‌ای فکر میکنم بهش میگین. گذاشتمش تو ظرف آب جوش، ژله اصلا کوچیک شد، یعنی برگردوندم انگار نصفش آب شده بود.
بله، چون آب جوش اختلاف دما داره و باعث میشه که دسر ما کاملا آب شه. بهترین روشی که میتونم پیشنهاد بدم اینه که آب گرم استفاده کنیم. اصلا دلیل نداره ما آب جوش بذاریم، چون همین اختلاف دما باعث میشه سریعا دسر از قالب جدا شه. و یه نکته خیلی مهم توی برگردوندن دسر که خیلی‌ها نمیدونن اینه که قبلش دستمون رو خیس کنیم، دستی که تمیز شسته شده است، دور تا دور دسر رو از قالب با دست مرطوب جدا کنیم.
مگه شیاری یعنی داره که بخواد
بله،
دست بره؟
بله، نه نه، دست داخل نمیره. از همون کناره قالب ما شروع میکنیم دسر رو با یه انگشت مرطوب فشار میدیم به سمت خودمون،
به جایی که مثلا با یه چاقوی تیزین کارو بکنیم. از انگشت
این برای این که دسرمون هم آسیب نبینه هم چاقو بهش نخوره. بعد از اینکه این کارو کردیم، آب رو گرم میکنیم، جوش نه، فقط در حدی که قسمت، اگر قالبامون میان تهی هست، خب تو اون قسمتی که تهی هست آب داغ رو میزنیم.
میتونین یادشی افتادم، شکل ظرفم مثلا مثل یه گیلاس بزرگ بود، وقتی که ژله برگشت و آب شد اندازه آلبالوی کوچیک شده بود و خیلی واقعا شکست مفتزهانه بود.
خب اشکال نداره، بالاخره پیش میاد دیگه. بله، باید حتما بدونیم که چی کار میکنیم. اینم از اون اتفاقات شیرینیه.
آره،
که تجربه
موقعی اومدن مهمون نباشه، چون دیگه نمیشه کارش.
بله
کرد.
بله دقیقا.
خب حالا بریم سراغ دسر امروز.
بله، دسر امروزمون من در راستای همین بهینه سازی مصرف یا درست مصرف کردن
دسر.
اکثرا میدونید که وقتی ما میریم خرید، مهم نیستش که چه مقدار میخریم، انگار هر چقدر زیادتر بخریم عادته. این عادتهای اشتباه غذایی قدیمی ها و همچنان هم ادامه داره.
یکیش میدونین که اتفاق میفته؟ وقتی که خیلی گشنمونه میریم خرید.
یکی اینه، یکی هم این که شما وقتی میرید خرید یه قیمت مناسب که پیدا میکنید فکر میکنید حالا بیشتر بخریم، اشکال نداره، خب خورده میشه. خب این خورده شدن، ببینید هر چیزی وقتی تازه خریداری میشه بعد تازه به تازه هم مصرف بشه.
بله.
خب در میوه ها هم همینه، به خصوص الان که هوا گرمه، شما اگر میوه رو از حد مجاز روزانمون بیشتر بگیریم، هم اون حالت خاص و تازه بودنش رو از دست میده.
بعد اگه تو ظرف نگهداری نشه چروک میشه.
بله. و همین که خب میوه های فصل تابستان طوری هستن که همشون آب دارن، پوستشون چروک میشه، رنگشون تغییر میکنه و به خاطر همین اومدیم یه کاریو پیشنهاد میدیم. میگیم خب اگر که من میرم میوه تره بار خرید میکنم که خب بهینه مصرف کنم، هم هزینه هامو خیلی بالا نبره، میام انتخاب میکنم. خب اگر که 2 کیلو میوه خریدم برای 3 روز مصرفم، خب ممکنه تو این لکی هم